قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خداوند رو از طریق احساس نمیتوان درک کرد. شناخت حسی خداوند ممتنع. این اصلی است که در قرآن کریم بارها بر اون اشاره شده. اما آیا نشانه های حسی، اونچه ما در چشم، در گوش میبینیم و میشنویم، می تواند راهی به سوی شناخت خداوند باز کنه؟ خرد و عقل انسان تا چه اندازه در موضوع وجود خداوند می تواند تفکر و اندیشه کنه؟ آیا راه‌های عقلی برای شناخت خداوند از منظر قرآن کریم امری مقبوله؟
بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان می دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟
سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. در این آیه شریفه خداوند متعال برای نشان دادن وجود حضرت حق در عالم هستی به آیات و نشانه های او اشاره میکنه. آیاتی که گاه در آفاق در گوشه گوشه نظام هستی است و گاه در درون انسان‌ها و در زوایای وجود انسانی نهفته. خداوند متعال برای خودش و برای نشانه وجود خودش در عالم هستی علائم و ویژگی‌های مختلفی رو قرار داده. انسان‌ها با توجه به این آیات یادآوری این حقایق می توانند مسیر شناسایی حضرت حق رو پیدا کنند. در آیه شریفه تعبیر این است که سنوریهم، ما به آنها نشان می دهیم یا به زودی به آنها نشان می دهیم. یعنی نشانه های خداوند چیزی است که در همه وجود هستی، در همه زمان ها و در همه مکان ها قابل دریافته. آیات ما در آفاق است. انسان کافی است که به هستی، محیط اطراف خودش و پدیده های نظام جهان نگاه کنه. حتی به درون خودش توجه کنه، ببیند که در روح او، در جان او، در اعضای بدن او چه شگفتی هایی وجود داره. این شگفتی هایی که هر کدام یک راه و یک مسیر رو برای تأمل و اندیشه و یادآوری انسان فراهم میکنه. تعبیر آفاق و انفس که در بعضی از آیات دیگر هم تکرار شده و در کنار هم آمده، نشان دهنده اهمیت وجود این نشانه ها در دو بعد بیرونی و درونی انسانه. به تعبیر بعضی از بزرگان که حتی ریشه در روایات اهل بیت هم داره، جهان هستی به دو جهان بزرگ و جهان کوچک، عالم کبیر و عالم صغیر قابل تقسیم بندی است. جهان بزرگی که متشکل از کهکشانهای بیشمار، کهکشانهایی که پایان او هنوز برای انسان روشن نیست، پدیده‌های بسیار پیچیده، بسیار دقیق، توأم با اهداف و مقاصد خاص، اجزایی که به همدیگر یک تناسب و پیوستگی خاصی رو دارند. وقتی به درون توجه می‌کنیم، می‌بینیم خود انسان یک جهانی است که همه اون شگفتی‌ها رو به نوعی در بدن خودش، در روح خودش، در قوای ادراکی، در قوای عاطفی و تمایلاتش، در حوزه اراده او، نوع خواست‌ها و افعالی که انسان انجام میده، همه اون شگفتی‌ها وجود داره. جهان بزرگ و جهان کوچک که انسان رو احاطه کرده و سراسر حیات انسان به این پدیده ها وابسته است، همه نشانه هایی و راه ها و مسیرهایی برای شناخت اوست. تعبیر حتی یتبین انه الحق نکته زیبایی داره، یعنی این تبین عنصر بسیار مهمی است. کسی که به آیات توجه میکنه براش مسئله روشن میشه، واضح میشه، تردیدها کنار میره و انسان با یقین و با اطمینان وجود حضرت حق رو مییابد و او رو در نظام هستی حق و واقعیت میدانه. در ادامه آیه شریفه تعبیر این است که اولم یکف به ربک انه علا کل شیء شهید، آیا کافی نیست که خداوند بر هر چیزی شهید و آگاهه؟ آیا همین که نشانه های هستی بر وجود او دلالت میکنه خودش نشان نمیدهد یک پروردگار آگاه، عالم و خبیر نسبت به جزئیات عالم، نسبت به کارگردانی و ایجاد این عالم حضور داره؟ این آیه شریفه و زیر این آیه نشان می‌دهد که آیات الهی دلالت‌های بسیاری برای انسان ایجاد می‌کنه و انسان از طریق او می‌تواند به حقایق بسیاری در باب خداوند متعال پی ببره. تعبیر رب در این آیه تعبیر قابل دقتی است. خداوند پروردگار عالم است. نشانه های عالم نشان می‌دهد که صانع عالم تنها سازنده عالم نیست. او این جهان رو هدایت می‌کنه، اجزای اون رو با یکدیگر مرتبط میکنه. او جهان را به سوی اهداف و مقاصد مورد نظر خودش سوق میده. او برای یکایک موجودات عالم هستی برنامه و طرح خاصی داره. این تعبیر که انه علی کل شیء شهید هم گویای نکته دیگری است. آیات الهی نشان دهنده وجود یک حقیقتی است که بر همه اجزای عالم هستی احاطه علمی داره. او میداند که چه می سازد و او می داند که ساخته های خودش چه مسیری رو در نظام هستی دنبال می کنند و در نهایت این جهان قرار است چه سرنوشتی رو دنبال کنه. در مجموع این آیه شریفه به خوبی نشان می دهد که بهترین راه، آسانترین راه و روشنترین راه برای رسیدن به خدای عالم، آگاه، توانمند و مسلط در عالم هستی توجه به همون چیزی است که در درون و بیرون ما وجود داره و از طریق او میتوان بسیاری از دانش‌ها، آگاهی‌ها و معرفت‌ها رو در باب خداوند متعال به دست آورد. در این آیه شریفه نکات مهمی در باب خداشناسی وجود داره که جای توجه و تذکر بسیاره. نکته نخست این است که از دیدگاه قرآن کریم، چنان که در این آیه و آیات بسیار دیگری مطرحه، راه شناخت خداوند از طریق نشانه‌های او در جهان، در جهان بیرون و جهان درون انسان میگذره. قرآن کریم بارها برای نشان دادن دست خداوند، حضور او و ربوبیتش به نشانهای او در جهان هستی اشاره میکنه. جالب این است که در کنار بیان آیات، قرآن همواره انسان رو به دیدن درست، شنیدن دقیق و سپس تفکر و تعقل دعوت میکنه. به عنوان مثال در سوره نحل از آیه 65 تا آیه 73 بارها پس از اینکه آیات خودش رو بر انسانها میخواند و اونها رو متذکر میکنه، تعابیری دارد که کاملا گویای این نکته است که شناخت آیه‌ای از خداوند متعال از طریق ابزارهای سمعی و عقلی است. قرآن می‌فرماید ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون، یا در آیه دیگری می‌فرماید ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون، سپس می‌فرماید ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. اینها نشان میده که شناخت خداوند از طریق آیات و توجه و تذکر به آیات الهی از معبر ادراکات، توجه و درک عقلی و فکری اتفاق میفته. روشن است که خداوند متعال رو نمیتوان دید، نمیتوان شنید. شناخت خداوند به صورت مستقیم و از طریق عقل و تفکر ممکن نیست، اما میتوان از راهی و طریقی به شناخت عقلی خداوند راه پیدا کرد. این همون چیزی است که امروز تحت عنوان شناخت آیه‌ای به عنوان یک روش شناخت خداوند در قرآن کریم شناسایی شده. همونطوری که می‌دانیم در بین مکاتب مختلف از قدیم و جدید روش‌های مختلفی مطرح بوده. در دوران قدیم بیشتر بر روش‌های قیاسی و در دوران معاصر بیشتر بر روش‌های استقرایی تکیه می‌شد. محققان یادآوری کردند که قرآن کریم به یک روش اندیشه‌ای دیگر که اون رو شناخت آیه‌ای نامیدند تفتن میده. ما میتوانیم از طریق نشانه‌ها و آثار امودی رو بشناسیم و به حقیقت اونها و به وجود اونها پی ببریم. این شناخت که یک شناخت عام هست و اختصاص به شناخت خداوند نداره، یکی از ابزارهای شناخت ما در کشف پدیدارها و توجه به حقایق. شناخت آیه‌ای در خداوند متعال یک روش متداول، معقول و از دیدگاه قرآن عام‌ترین و روشن‌ترین روش برای توجه به وجود خداوند. نکته جالب در آیه شریفه این است که این روش در نهایت به تبیین میرسه، حتی یتبین انه الحق. پاره از محققان این شیوه شناخت رو که گاه به برهان نظم یا به برهان اتقان سن نامیده شده گفتند که این شیوه ایست اقناعی، برهانی نیست و ما رو به یقین نمیرسونه. برخلاف این دیدگاه، قرآن کریم معتقد است که شناخت آیه‌ای نتیجه روشن داره. در نهایت انسان به تبیین و روشنایی نسبت به حقیقت دست پیدا میکنه. نکته دوم در این آیه شریفه این است که آیات الهی در همه جهان هستی پراکنده است. وقتی که خداوند متعال در قرآن کریم اشاره میکنه که همه آیات الهی در آفاق و انفس وجود داره، معناش این است که سراسر هستی پر از نشانهای خداونده. هیچ گوشه‌ای از جهان خلقت نیست که از وجود خداوند و حضور او و دست او خبر نده. از این رو بعضی تعبیری کردند که جهان به دو عالم کبیر و عالم صغیر قابل تقسیم بندی است. عالم کبیر جهانی است که در اطراف ماست، اون رو میبینیم، در باب او اندیشه میکنیم، و دنیای کوچک، جهان کوچک، اون چیزی است که در اندرون ماست، حقایقی که در ما به عنوان یک انسان نهفته. جهان بزرگ و جهان کوچک سراسر آیات و نشانه های خداونده. تعبیر سنوریهم از دیدگاه برخی از مفسران دلالت میکنه که این نشانه های خداوند همواره و پیاپی عرضه میشه. صیغه مضارع نشان میدهد که این آیات تمامی نداره و هر روز و هر لحظه و در هر جا میتواند انسان رو متذکر کنه. تعبیر سین در ابتدای این فعل که دلالت میکنه بر آینده، باز از نظر برخی از مفسران نکته‌ای در درون خودش داره. اون نکته این است که این آیات الهی در آینده و آینده تاریخ بشریت بیشتر و بیشتر میشه. انسان‌ها با آگاهی بیشتر از درون خودشون و از بیرون خودشون به نشانه‌های بیشتری از آیات خداوند راه پیدا می‌کنند. نکته سوم در این آیه شریفه تعبیر انه الحق هست. ضمیر هو که به ظاهر در این آیه و آیات قبل براش مرجعی بیان نشده، محل گفتگو و مباحث بسیاری در بین مفسران است. نتیجه ارائه آیات آفاقی و انفسی در این آیه شریفه چه چیزی است؟ چه چیزی روشن می شود که حق است؟ پاره از مفسران معتقدند به دلیل آیات پیشین که بحث در باب قرآن کریم و رسالت پیامبر است، این ضمیر باید به قرآن برگرده. پس از اینکه خداوند آیات خودش رو در سراسر وجود درون و بیرون نشون داد، انسان در می‌یابد که قرآن کریم یک حقیقت است، حقیقت نازله از ناحیه خداونده. طبیعی است که وقتی کسی این چنین تفسیر کنه آیه رو، باید آیات آفاقی و انفسی رو هم متناسب با مضامین قرآن بگیره. احتمال دوم که به گمان ما احتمال قوی تری است، این است که این ضمیر به خود وجود حضرت حق باز می‌گرده. این تفسیر شواهد و نشانه هایی هم داره. اولا در آیات قبل، دو آیه قبل از این، گویا بحث بر سر وجود خداوند و حضور او در عالم هستی است. وانگهی خود تعبیر ارائه آیات آفاقی و انفسی باز بیشتر تناسب با وجود خداوند متعال داره. البته کسانی که این مطلب رو به قرآن کریم برگردوندند معتقدند که آیات آفاقی و انفسی اون آیاتی است که ناظر به مضمون قرآن کریمه و نشان می‌دهد که حقایق نهفته در قرآن کریم صحیح و مطابق با واقع. اما عمومیت این تعبیر که ارائه آیات آفاقی و انفسی است، بیشتر دلالت میکنه که ناظر به اون حقیقت صاحب نشانه، خالق این جهان درون و بیرون، یعنی خداوند متعاله. تعبیر اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید هم تا حدود بسیاری این تفسیر رو تأیید میکنه. چنان که خواهیم گفت، این فراز از آیه شریفه ناظر به شناختی از انسان نسبت به خداوند متعال است. نکته چهارم ناظر به همین تعبیر قرآن کریم است. معنای اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید چیست؟ برخی چنین پنداشتند که در اینجا منظور این است که انسان با نظر به جهان هستی یا به درون خودش خداوند را مشهود و حاضر در آیات می‌بیند. واژه شاهد در این آیه شریفه رو به معنای مشهود گرفتند، به معنای مفعول گرفتند، نه به معنای فاعل که به معنای آگاه و داناست. به نظر می رسد که ظاهر آیه شریفه نیازمند چنین تعبیری نباشه. کسانی که شهید رو به معنای مشهود می گیرند مجبور می شن تعبیر انه علی کل شیء شهید رو به معنای انه فی کل شیء شهید تعبیر کنند، که خود این خلاف ظاهره. آیه شریفه ظاهرش این است که می فرماد بعد از این که انسانها رو به آیات آفاقی و انفسی ارجاع میده و از طریق او شناخت خداوند رو بر عقل و ضمیر انسان روشن میکنه، میفرماد آیا برای ربوبیت خداوند، برای فهم حضور مؤثر و مدبرانه خداوند در جهان همین مقدار کافی نیست که او بر هر چیزی آگاه، دانا و مسلطه؟ معنای این آیه این است که با تذکر به آیات الهی معلوم می شود که جهان مخلوق همه یکسره به دست خداونده، مخلوق اوست. اگر اینها مخلوق اوست، اگر این همه نظم و نظام محصول اراده الهی است، پس او بر همه این اشیا آگاه و داناست. این آگاهی و دانایی محصول توجه به آیات آفاقی و انفسی است. قرآن می‌فرماید پس از این که دست الهی، حضور الهی در آیات روشن شد و معلوم شد که جهان آفریده اوست، علم او نسبت به همه اشیا روشن میشه و از اینجا به ربوبیت خداوند متعال علم پیدا میکنیم و سایر وجوه معرفت الله رو به دست میاریم.